14 به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی نیم ساعته ساعت 14 از رادیو فردا در این چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1404 خورشیدی. در دقایق پیش رو از پیام دونالد ترامپ به تهران خواهیم شنید. مسیر جدید و بهتری را برای آینده امیدبخش در پیش بگیرید که شاخه زیتون در مقابل شماست. از پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم هسته‌ای از سوی ایران خواهیم شنید و اینکه اساساً تشکیل این کنسرسیوم به چه معناست و از لقب عقاب آسیا برای فرزانه توسلی دروازه‌بان زن فوتسال ایران خواهیم شنید. اما پیش از این همه همراه میشیم با سیاوش سعادتیان و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سلام به همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری سوریه احمد الشعر در ریاض دیدار کرد. این نخستین دیدار بین رهبران دو کشور در 25 سال گذشته است. این دیدار پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ روز گذشته اعلام کرد که به خواست محمد بن سلمان و رجب طیب اردوغان ولیعهد عربستان و رئیس جمهور ترکیه تحریم‌ها علیه سوریه را برمی‌دارد. انتشار سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره تصمیم او برای کاهش تحریم‌های سوریه موجی از شادمانی در این کشور را به دنبال داشت. خبرگزاری رسمی سوریه تصاویر و ویدیوهایی از جشن و شادمانی مردم این کشور در شهرهایی مانند دمشق، حلب و ادلب منتشر کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در دومین روز سفر به عربستان قرار است امروز در اجلاس مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس شرکت کند. خبرگزاری رسمی عربستان با اعلام این خبر اجلاس امروز را فصل جدیدی در همکاری اعضای این شورا با آمریکا توصیف کرد. آقای ترامپ در اولین مرحله از سفر خود به خاورمیانه روز گذشته وارد ریاض شد و مقام‌های دو کشور از جمله یک قرارداد تسلیحاتی به ارزش 142 میلیارد دلار امضا کردند. دونالد ترامپ در سخنان روز گذشته خود به موضوع ایران هم پرداخت و گفت خواهان اجتناب از درگیری با تهران است، اما به گفته او زمان در حال اتمام است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تایید کرد که معاون او روز جمعه در استانبول با دیپلمات‌های اروپایی دیدار و گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که مقام‌های ایران و سه کشور اروپایی طرف برجام قرار است روز جمعه در ترکیه دیدار کنند. این دیدار قرار بود حدود دو هفته پیش در روم انجام شود، اما با تعویق مذاکرات تهران و واشنگتن گفتگوهای تهران و اروپا نیز برگزار نشد. رویترز همچنین به نقل از منابع خود گزارش داده که این سه کشور اروپایی در صورت عدم دستیابی به توافق با ایران ممکن است تا پیش از 26 مهر که برجام منقضی می شود مکانیسم ماشه را فعال کنند. عباس عراقچی چند روز پیش در این باره به کشورهای اروپایی هشدار داده بود. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که موشکی را که از یمن به سمت خاک این کشور پرتاب شده بود رهگیری کرده است. این پرتاب همزمان با سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه صورت گرفت. دونالد ترامپ در اوایل ماه مه اعلام کرد که ایالات متحده بمباران حوثی‌ها در یمن را متوقف خواهد کرد، زیرا این گروه موافقت کرده است که حمله به کشتی‌های آمریکایی را متوقف کند. حوثی‌ها گفتند که به شلیک موشک و پهپاد به سمت اسرائیل ادامه خواهند داد. رئیس دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل از طرح پیشنهادی اسرائیل برای توزیع کمک‌ها در نوار غزه به شدت انتقاد کرد و آن را موجب آوارگی بیشتر خواند. آقای فلچر شب گذشته در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت بیش از 10 هفته است که هیچ غذا، آب و دارویی وارد نوار غزه نشده و به گفته او اسرائیل با مسدود کردن دسترسی این سازمان تخلیه غزه را مقدم بر جان غیر نظامیان قرار داده است. اسرائیل گروه افراطی حماس را به دزدیدن کمک‌های بشردوستانه متهم می‌کند و ماه گذشته طرح جدیدی برای نظارت بر ورود کمک‌ها را به سازمان‌های امدادی پیشنهاد داد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، این اتهام را رد می‌کند. رئیس جمهور اوکراین بار دیگر تایید کرد که مذاکرات روز پنجشنبه در ترکیه باید با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انجام شود. ولادیمیر زلنسکی در ویدیو شبانه خود از پوتین به عنوان کسی که همه چیز را در روسیه تعیین می‌کند یاد کرد و گفت به این دلیل مذاکرات باید با او انجام شود. کرملین هنوز اعلام نکرده که آیا پوتین در مذاکراتی که قرار است روز پنجشنبه در ترکیه برگزار شود شرکت خواهد کرد یا خیر. دونالد ترامپ روز گذشته در ریاض اعلام کرد که وزیر خارجه خود مارکو روبیه را به همراه چند مقام دیگر برای شرکت در مذاکرات اوکراین و روسیه به استانبول می‌فرستد.
سیاوش سعادتیان بود.
شنونده ساعت 14 هستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در ریاض از ایران خواست تا مسیر جدید و بهتری را برای آینده امیدبخش‌تر در پیش بگیرد. ترامپ که در گردهمایی سرمایه‌گذاری ایالات متحده و عربستان سعودی در روز سه‌شنبه سخن می‌گفت، هشدار داد که اگر ایران این شاخه زیتون را رد کند، آمریکا چاره‌ای جز اعمال فشار شدید نخواهد داشت. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در ریاض بر تمایل خود برای مذاکره با ایران تاکید کرد و گفت که آماده است به اختلافات گذشته با جمهوری اسلامی پایان دهد. ترامپ که در مجمع سرمایه‌گذاری آمریکا و عربستان سعودی صحبت می‌کرد گفت که خواهان اجتناب از درگیری با تهران است، اما هشدار داد که زمان در حال اتمام است. واشنگتن پست گفته‌های آقای ترامپ را چرخشی در سیاست خارجی آمریکا توصیف کرد و نوشت در آن دشمن دائمی دیگر وجود ندارد. ترامپ در سخنرانی خود گفت که در حقیقت برخی از نزدیکترین دوستان ایالات متحده کشورهایی هستند که سالها پیش علیه آنها جنگیدیم و افزود اکنون آنها دوست و همپیمان ما هستند.
In fact, some of the closest friends of the United States of America are nations we fought wars against in generations past, now they're our friends and our allies.
ترامپ به اقدامات جمهوری اسلامی از جمله ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و نقض حقوق شهروندان خود اشاره کرد، اما گفت که تنها برای یادآوری نابسامانی‌هایی که رهبران ایران در گذشته به وجود آوردن نیامده است. وی گفت بلکه برای پیشنهاد یک مسیر جدید به آنها آمده است. مسیری که به گفته او آینده بهتری و امیدبخش‌تری را برای ایران رقم می‌زند.
The past chaos of Iran's leaders, but to offer them a new path and a much better path toward a far better and more hopeful future.
آقای ترامپ افزود همانطور که بارها نشان دادم آماده‌ام به درگیری‌های گذشته پایان دهم و برای جهانی بهتر و باثبات‌تر حتی با وجود اختلاف‌های عمیق شراکت‌های تازه‌ای بنا کنم. دونالد ترامپ گفت من از دشمن‌های دائمی خوشم نمی‌آید.
I have never believed in having permanent enemies. I am different than a lot of people think.
دونالد ترامپ از تهران خواست با واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق برسد. وی هشدار داد که اگر رهبران ایران این شاخه زیتون را رد کنند، آمریکا چاره‌ای جز اعمال فشار حداکثری شدید نخواهد داشت.
If Iran's leadership rejects this olive branch and continues to attack their neighbors, then we will have no choice but to inflict massive maximum pressure.
این گفته‌های دونالد ترامپ به دنبال دور چهارم مذاکرات هسته‌ای میان فرستاده او استیو ویتکاف و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران مطرح شد. هر دو طرف گفتگوها را مفید و دلگرم کننده توصیف کردند، اما هنوز تاریخی برای دور پنجم گفتگوها اعلام نشده است.
از گلناز اسفندیاری میشنیدید. در همین باره گفتگویی داشتم با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، و از او درباره گفته‌های آقای ترامپ پرسیدم و اینکه آیا تغییری را در رویکرد رهبران آمریکا نسبت به ایران شاهدیم.
اگر بخوایم با رهبران آمریکا در بعد از انقلاب مقایسه کنیم، فکر می‌کنم خب آقای ترامپ رکورد داره از لحاظ تندی لحن. تندترین لحنی که ما یاد داشتیم زمانی بود که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در نطق خودش که چند ماهی بعد از 11 سپتامبر رخ داد، ایران رو در کنار عراق و کره شمالی محور شرارت نامید. ولی بعد از اون دیگه ما چون این لحن تندی نداشتیم تا آقای ترامپ که در همین مدت ریاست جمهوری چه در این دوره چه در دوره پیش من به یاد ندارم که با این تندی در خصوص ایران صحبت کرده باشه. هرچند ایران میدونه چه گذاشت به حساب محیطی که توش بود و اینکه باید منظور نظر جهت‌های مختلفی رو برآورده می‌کرد، هم دولت‌های عربی که نگران وضعیت ایرانند و ایران رو سال‌های ساله که خطری برای خودشون می‌دونن و هم اسرائیل که نگران این هستش که نزدیکی آقای ترامپ به کشورهای عربی و مذاکراتی که آقای ترامپ داره با ایران الان انجام میده به شکل غیر مستقیم به زیان اسرائیل تمام بشه. بنابراین میشه توجیه کرد به نوعی این لحن آقای ترامپ رو، به ویژه اینکه در کنارش یک نشانه‌های امیدبخشی هم به سمت جمهوری اسلامی بروز داده، از جمله اینکه گفته که من میخوام که معامله بکنم و فکر میکنم که میشه معامله کرد و من معتقد به دشمن همیشگی نیستم و بلکه دشمن به انسان انگیزه میده. در نتیجه فکر میکنم از لحاظ اینکه بگیم حرفای آقای ترامپ نشان دهنده تغییر سیاستی باشه، خیر، تغییر سیاستی رخ نداده، ولی خب به هر حال یک لحن تندی رو در پیش گرفته.
در این حالی که رئیس جمهور آمریکا از شاخه زیتون در مقابل ایران صحبت میکنه، به تازگی گفته بود که این مهمترین زمان در تاریخ ایران هست. اهمیت این فرصتی که الان آقای ترامپ ازش صحبت میکنه واقعا چه هست؟ یعنی در مقابل ایران چه گزینه‌ای قرار داده شده؟
اینکه آقای ترامپ میگه که از لحاظ تاریخی مهمترین فرصت، درست میگه از جهت اینکه ایران تا کنون در طول تاریخ جمهوری اسلامی هیچگاه در چنین وضعیت دشوار و خطرناکی نبوده. حتی در دوران جنگ ایران و عراق هم وضعیتش به این خطرناکی نبود، چرا که الان احتمال حمله نظامی اسرائیل و آمریکا با پشتیبانی آمریکا بیش از هر زمان دیگه به ایران جدیه. و از طرف دیگه اگر که اون تهدیدی که آقای ترامپ میکنه بر خصوص به صفر رساندن صادرات نفت، حتی اگر بخشیش هم عملی بشه، وضع اقتصادی ایران که همین الان هم خیلی دشواره بسیار سخت‌تر خواهد کرد و ایران همچنین بازوهایی که داشته در منطقه برچیده شده بسیار به کنج انزوا رانده شده. و آقای ترامپ هم تاکید کرد که الان باید تصمیم بگیره. این اصطلاح right now همین حالا رو دو سه بار تکرار کرد که الان وقت تصمیم گیری است و وقت برای جمهوری اسلامی بسیار تنگه.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که مذاکره با آمریکا شرافتمندانه نیست، ولی خب الان می‌دونیم که ایران بر سر برنامه هسته‌ای با آمریکا بر سر میز مذاکره نشسته. برخورد ایران در مجموع اگر بخوایم نگاه بکنیم از ابتدای بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید تا به اینجای کار چگونه بوده و آیا میشه تصویری از آنچه که در مقابل هست رو بر این اساس ترسیم کرد؟
خیلی رفتار ایران پیچیده بوده در خصوص مسئله مذاکره با آقای ترامپ. این از سوی قبلا تکلیف رو روشن کرده بود که با قاتل سردار سلیمانی هیچگاه گفتگو نخواهد کرد، ولی الان داره به مسیری میره که به نظر میرسه اینکه حتی یک زمانی رئیس جمهور ایران با دونالد ترامپ در جای دیدار بکنه خیلی دور از ذهن نیست. ولی الان مشکلشون شروطی است که از جانب آمریکا گذاشته میشه و این شروط گاهی تغییر میکنه. گاهی میگن که ما میتونیم با ایران برای حق غنی‌سازی رو تا حدی که خطرناک نباشه قبول کنیم. گاهی درست میگن مثلا آخرین سخنان آقای بیتکاف این که کلن باید همه این برنامه هسته ایران برچیده بشه. از داخل ایران هم وضعیت همینطوره، یعنی صداهای متناقضی به گوش میرسه، اما به نظر میاد که جمهوری اسلامی عزم خودش رو جزم کرده که با آقای ترامپ به یک توافقی برسه. و فرقی هم که الان داره با دوره پیشین که در مذاکرات برجام بود این که اون زمان دولت‌های عربی همسایه ایران مخالف برجام بودن، به خصوص عربستان و سعودی و متحدانش، ولی الان همه اونها هم میخوان که توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا شکل بگیره. در نتیجه شاید اینها رو در کنار هم بگذاریم، یک روند مثبتی ببینیم به اینکه ایران با آمریکا سرانجام به توافق برسه.
مهرداد فرهمند بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در حالی که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از 4 مقام جمهوری اسلامی نوشته که در اقدامی کم سابقه، ایران پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم منطقه‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم را با مشارکت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و نظارت ایالات متحده مطرح کرده. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
در آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با آمریکا، ایران به عنوان جایگزینی برای درخواست واشنگتن مبنی بر برچیدن برنامه غنی‌سازی اورانیوم پیشنهاد داده است که پروژه‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم با مشارکت کشورهای حاشیه خلیج فارس و با سرمایه گذاری و نظارت آمریکا راه اندازی شود. این گزارش را نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ایرانی آگاه که نخواستند نامشان فاش شود منتشر کرده. در این گزارش آمده است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، این ایده را در آخرین دور 4 مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه مطرح کرده. مذاکراتی که روز یکشنبه در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. روزنامه بریتانیایی گاردین نیز با تایید این خبر نوشت که جمهوری اسلامی پیشنهاد همکاری با امارات متحده عربی و عربستان سعودی برای غنی‌سازی اورانیوم را ارائه داده است. بر اساس این گزارش، پیشنهاد تهران شامل تشکیل یک کنسرسیوم 3 جانبه یا هسته‌ای است که به موجب آن ایران اورانیوم را با غلظت پایین غنی‌سازی می‌کند و سپس آن را برای مصارف غیر نظامی به کشورهای عربی دیگر منتقل می‌کند. گفته شده که این کنسرسیوم بر پایه تأسیسات موجود در ایران شکل خواهد گرفت و سطح غنی‌سازی نیز به میزان 3.67% باز خواهد گشت، همان سطحی که در توافق هسته‌ای سال 2015 میان تهران و 6 قدرت جهانی تعیین شده بود، توافقی که دونالد ترامپ در سال 2018 به طور یک جانبه از آن خارج شد. در طرح جدید قرار است آمریکا برای اعمال نظارت بیشتر به صورت دائم و فیزیکی در تأسیسات هسته‌ای ایران حضور داشته باشد. به گفته این 4 مقام ایرانی، برخلاف برجام که تنها 10 سال اعتبار داشت، این طرح جدید دائمی است. به همین دلیل به گفته آنها، دونالد ترامپ می تواند آن را دستاوردی بزرگتر از توافق باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، معرفی کند. به نوشته گاردین، این پیشنهاد تلاشی است برای جلب حمایت کشورهای خلیج فارس از موضع تهران، مبنی بر اینکه ایران باید اجازه داشته باشد توانایی غنی‌سازی اورانیوم را حفظ کند. مفهوم کنسرسیوم غنی‌سازی برای ایران تازگی ندارد. در دهه 1970 ایران در زمان محمد رضا شاه پهلوی در کنسرسیوم یورودیف در فرانسه سرمایه گذاری کرد و حق خرید 10% از اورانیوم غنی شده را به دست آورد. اما پس از انقلاب 57 و آغاز جنگ با عراق این پروژه متوقف شد. اختلافات بر سر بازپرداخت و تحویل سوخت هسته‌ای سالها ادامه یافت و نهایتاً ایران در این تجربه به عنوان توجیهی برای توسعه چرخه سوخت داخلی خود استفاده کرد. در دهه 2000 نیز ایران در مذاکرات با 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم بین المللی غنی‌سازی در خاک خود را مطرح کرد، اما کشورهای غربی با اشاره به احتمال فعالیت‌های پنهان آن را نپذیرفتند. پیش از آغاز 4 دور مذاکرات، استیو ویتکاف اعلام کرده بود که آمریکا خواهان توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران و تعطیلی تأسیسات نتنز، فوردو و اصفهان است. عباس عراقچی اما این خواسته را رد کرد و گفت برای موضوع هسته‌ای بهای سنگینی پرداخته و غنی‌سازی قابل مذاکره نیست. با این حال مذاکرات 3 ساعته در عمان با لحنی آشتی جویانه پایان یافت و قرار شد گفتگوها در سطح کارشناسی ادامه پیدا کند. اما در مورد این پیشنهاد مطرح شده که نیویورک تایمز آن را منتشر کرد، دفتر استیو ویتکاف، وزارت امور خارجه آمریکا و شورای امنیت ملی این کشور به درخواست‌ها برای اظهار نظر درباره این مذاکرات پاسخ ندادند. گفتنی است این خبر هنوز از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نیز تایید یا رد نشده است.
گزارشی رو می شنیدید از نسرین افشار. اما در همین باره، یعنی گزارش‌های مبنی بر پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم هسته‌ای از سوی ایران با حضور برخی کشورهای منطقه خلیج فارس، گفتگویی داشتم با مهران مصطفوی، کارشناس هسته‌ای در فرانسه، و نخست از او پرسیدم درباره پیشنهاد تشکیل این کنسرسیوم هسته‌ای از سوی ایران چه جزئیاتی می دانی؟
جمهوری اسلامی از اونجا که صنعت غنی‌سازیش به بن‌بست برده به دو بنبست اساسی. بنبست اصلی این استش که عملا غنی‌سازی در داخل ایران به هیچ کاری نمیاد و درباره این بخشش صحبتی در داخل ایران نمیشه. میدونیم که غنی‌سازی یا به کار تهیه سوخت راکتورها میاد یا به کار ساختن بمب، و از اونجایی که ایران میگه به دنبال ساختن بمب نیست و از طرف دیگه هم راکتوری در ایران نیست که سوخت نیاز داشته باشه، برای که تنها راکتور راکتور بوشهر و اون راکتور بوشهر هم سوختش رو روس‌ها تامین میکنن و اجازه نمیدن جمهوری اسلامی سوختش رو تامین کنه. پس یک صنعت غنی‌سازی است که ده‌ها میلیارد خرج شده و صدها میلیارد دلار هزینه بر اقتصاد کشور وارد کرده به خاطر تحریم‌ها، و عملاً روی دستشون مونده و مثل یک فرار به جلو اون رو گسترش میدن با ساختن سانتریفوژهای جدید، از جایی هم استفاده نداره. از سوی دیگه جمهوری اسلامی به نظر میرسه که میخواد وارد فاز اطمینان بخشیدن به آمریکایی‌ها بشه که واقعا اصلا به دنبال ساختن بمب نیست. برای دستیابی به این دو منظور، یعنی از طرفی هم اطمینان بده به غربی‌ها که غربی‌ها میتونن دخیل باشن یا کشورهای نزدیک به غرب مثل عربستان سعودی دخیل باشن در کار غنی‌سازی اونو، و اطمینان بدن که این غنی‌سازی فقط به کار ساختن سوخت راکتورهای مختلف در دنیا میاد، و از طرف دیگه هم استفاده درست کنند برای این صنعت غنی‌سازی پرخرج به دنبال این پیشنهاد هستند. این پیشنهاد مفهومش این استش که کشورهای دیگه مثل عربستان یا حتی کشورهای اروپایی یا حتی خود آمریکا سهیم بشن در این صنعت غنی‌سازی و از اورانیوم غنی شده اون برای راکتورهای خودشون استفاده بکنن. این هدفی است که جمهوری اسلامی فعلا دنبال میکنه تا اون اطلاعات محدودی که در این باره به دست من رسیده.
مقام های آمریکایی تا کنون به دفعات گفتند که از آنچه که مسابقه هسته‌ای توصیف کردند نگران هستند که اگر ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای باشه، اون موقع یک مسابقه رو در سطح منطقه شاهد خواهیم بود، از جمله مثلا عربستان سعودی هم به دنبال چنین تسلیحاتی خواهد رفت. آیا اجرای احتمالی کنسرسیوم هسته‌ای در منطقه خلیج فارس خطر چنین احتمالی رو رفع میکنه؟ یعنی اون کشورها هم دیگه از پیگیری احتمالی تسلیحات هسته‌ای صرف نظر میکنن؟
این خطر رو بسیار کم خواهد کرد اگر واقعا به دنبال یک کنسرسیومی باشن که کشورهای نه تنها عربستان، بلکه کشور بزرگ دیگه منطقه که میتونه بره به طرف سمت سوی ساختن بمب ترکیه است، اگر این کشورها دخیل باشن این خطر کم میشه. ولی شرط اساسی برای ساختن همچین کنسرسیومی است اینکه بشه به رژیم جمهوری اسلامی اعتماد کرد، و این اعتماد وقتی حاصل میشه که اون رژیم برآوردی از خواسته های ملت خودش باشه، و چنین چیزی در ایران وجود نداره و ضعیف میکنه احتمال ساختن کنسرسیوم اطمینان بخش رو نسبت به همه. ولی غیر ممکن هم نیست، در هفته ها و ماه های آینده خواهیم دید که این امر به کجا خواهد انجامید.
و آیا اجرای طرح کنسرسیوم هسته‌ای انتظاراتی رو که پیش از این از سوی واشنگتن مطرح شده بود به کلی برآورده خواهد کرد؟
به نظر من آمریکا چون همراه اصلیش در منطقه عربستان هست و عربستان اگر وارد این کنسرسیوم بشه، بسیاری از اون خواسته های آمریکا برآورده میشه و آقای ترامپ میتونه این رو به عنوان یک برگ برنده که کنترل میکنه کاملا مسئله غنی‌سازی در جمهوری اسلامی رو عنوان کنه در داخل آمریکا، و اون نگرانی هایی که البته اون نگرانی هایی که خیلی خودشون بهش بال و پر داده بودند و اضافه گویی دربارش میکردند رو به این نتیجه برسن که اون مسائل دیگه رفع شده و آقای ترامپ یک برگ برنده در این زمینه به دست خواهد آورد.
در رسانه های داخل ایران برخی از رسانه ها این پرسش رو مطرح کردند که خب در طرح کنسرسیوم مواد غنی سازی شده کجا نگهداری میشه؟ بالفرض اگر در یکی از کشورهای خلیج فارس نگهداری بشه و اون کشور تصمیم بگیره که این مواد رو به ایران تحویل نده، آن موقع سازوکار چه خواهد بود؟
خب به هر حال یک کنسرسیوم، اگر یک کنسرسیوم واقعی باشه، درباره تمامی این موارد باید به یک توافقی دست پیدا بکنند. میتونه در ایران نگه داشته باشه، میتونه در عربستان نگه داشته باشه، میتونه در هر دو جا نگه داشته باشه. در صورت وجود کنسورسیوم یک نظارت دائمی کشورهای مختلف بر ذخایر اورانیوم وجود خواهد داشت و در توافقی که به دست میاد نوشته خواهد شد که اگر کشوری این توافق رو اجرا نکرد چگونه باید باهاش برخورد بشه. به نظر من این مشکل بسیار بزرگی نیست که اینکه اورانیوم غنی شده، فعلا اورانیومی که غنی شده میزانش خیلی بالا نیست در داخل ایران. در داخل ایران هم حدود 7 تن اورانیوم غنی شده زیر 5% داریم که اگر مقایسه کنیم با قبل از برجام ایران 11 تن اورانیوم غنی شده داشت و این میزان الان طوری نیست بگیم که ذخایر خیلی زیادی خواهیم داشت، البته به شرط اینکه این اورانیوم مصرف پیدا بکنه. یعنی مثلا کشورهایی که دارن راکتورهای اتمی میسازن مثل امارات، مثل قطر، مثل عربستان ازش خواستار این بشن که استفاده بکنن.
مهران مصطفوی بود، کارشناس هسته‌ای در فرانسه. فرزانه توسلی، دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان ایران، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا ملقب به عقاب آسیا شد. این لقب پیش از این به احمد رضا عابدزاده، دروازه‌بان سابق تیم ملی مردان تعلق داشت. فرزانه توسلی در دیدار تیم ملی فوتبال زنان ایران برابر چین تایپه در مسابقات جام ملت‌های آسیا با به ثمر رساندن گل سوم از راه دور نقش مهمی در پیروزی تیم ایفا کرد. با این برد تیم ملی زنان ایران راهی مرحله نیمه نهایی شد و در یک دیدار حساس موسوم به فینال زودرس به مساف ژاپن خواهد رفت. نظر معصومه حسرتی، ملی پوش سابق فوتبال و فوتسال زنان ایران رو بشنوید.
با شناختی که من از فرزانه توسلی دارم واقعا نمیشه فقط بهش گفت یه دروازه‌بان خوب. اون یه رهبر واقعیه، تو زمین مدیریتش فوق‌العاده هستش، همیشه آرامش تیم رو حفظ میکنه. به نظر من تو لحظات سخت واقعا میدونه چطور فضا رو کنترل کنه. واکنشاش رو هممون دیدیم، بارها با سیف‌های استثنائیش دروازه ایران رو نجات داده و همین باعث شده بهش لقب عقاب رو بدن، نماد دقت و قدرت. اما به نظر من چیزی که فرزانه رو خاص میکنه اینه که تو سن 38 سالگی هنوزم تو اوجه. گل زیبایی که به چین تایپه زد یه نمونه از این درخشش بود. تو فوتسال زنان ایران که همیشه با محدودیت‌ها روبرو بوده، فرزانه واقعا الگوییه برای نسل جدید، با شخصیت، با پشتکار و مهمتر از همه با عملکرد درخشانی که توی این مدت داشته. نشون داده سن فقط یه عدده و برای همین هستش که همیشه جز بهترین های تاریخ فوتسال زنان ایران بوده. خب اهمیت این برد و رسیدن به نیمه نهایی خیلی مهمه. خب درسته که دو بار بچه‌ها قهرمانی رو تو سال 2015-2018 تجربه کردن، ولی این سری واقعا با شرایط خیلی سختی واسه این رقابت‌ها آماده شدن، حمایت نشدن، امکانات براشون در نظر نگرفتن و فکر می‌کنم دارن تمام تلاششون رو می‌کنن با غیرتشون بتونن سربلند از این رقابت‌ها بیرون بیان. واقعیت اینه که فوتسال زنان ایران همیشه مظلوم بوده، حمایت‌ها همیشه محدود بوده. دفاع از عنوان قهرمانی برای هر تیمی مهمه، اما برای ما همیشه این مسیر پر از بی‌توجهی و کمبود امکانات بوده. به نظر من مشکل اصلی که هیچ وقت برای تیم‌های ملی برنامه‌ریزی بلند مدت وجود نداشته. همیشه دقیقه 90 کار می‌کنیم، همه چیز تو لحظات آخر جدی میشه. نمونش همین حمایت تاریخی اخیری که رئیس جمهور و وزیر ورزش، معاون رئیس جمهور به اردو اومدن و وعده‌های پاداش میلیاردی دادن در قبال قهرمانی. ولی سوال من اینه، چرا این حمایت‌ها زودتر شروع نمیشه؟ چرا همیشه باید صبر کنیم تا به لبه پرتگاه برسیم، تا تازه همه یادشون بیفته که تیم ملی زنان هم هست؟ واقعیت اینه که همه ما میدونیم تیم ملی فوتسال زنان ایران روزهای خیلی سختی رو پشت سر گذاشته، اما حالا که به بازی حساس با ژاپن رسیدیم فقط یه چیز مهمه، شجاعت. این تیم همیشه وقتی با غیرت جنگیده موفق شده. نقطه قوت ایران خب خط دفاع منسجمشه، با فرزانه توسلی که هر بار با واکنش‌هاش ایران رو توی بازی نگه داشته و دروازه ایران رو نجات داده. تجربه بالای بچه‌ها و روحیه جنگنده‌ای که مقابل چین تایپه داشتیم بلکه برندمونه. ولی باید واقع‌بین باشیم، ضعف‌هایی هم هست. خط حمله تیم ایران واقعا اون تحرک لازمه رو نداره. ما برای گل زدن واقعا مشکل داریم و مهم اینه که توی فشار روانی بالا بچه‌ها اون شجاعت لازمه رو برای ریسک کردن ندارم. تیم ملی فوتسال باید ریسک کنه، باید پرسای سنگین داشته باشه، باید پاور پلی داشته باشه. اگه قرار نتیجه بگیریم باید بدون ترس بازی کنیم و از همه مهمتر اینه که پنجشنبه روبروی تیم ژاپن باید یه تیم شجاع رو ببینیم. ژاپن تیم قدرتمندی تکنیکی سریع هستش، ولی ایران با تمرکز و نظم دفاعی و استفاده درست از موقعیت‌ها به نظر من میتونه شگفتی ساز بشه. و در آخر بگم امیدوارم با اقتدار بازی مقابل ژاپن رو ببریم تا اون تساوی عمدی مقابل ویتنام برای روبرو نشدن با تیم ژاپن و تایلند از بین بره، چون شخصیت تیم ملی فوتسال زنان ایران و قهرمان آسیا اون بازی نبود.
معصومه حسرتی بود، ملی پوش سابق فوتبال و فوتسال ایران. و با این گفته ها به پایان این ساعت 14 از رادیو فردا می رسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.